الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث در رابطه با تبیین معنای غرر بود. بعد از آنی که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه شریف کلمات لغویین رو بیان فرمودند، چهار معنا برای غرر بیان شد که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودند قدر مشترک و جامع بین این معانی عبارت است از جهل. و البته جهل هم فرقی نمی کنه، سواء تعلق به اصل وجود المبی ام به حصولهی فی ید من انتقل الی ام به صفاتهی کم من و کیفم. خب فرمودن چه جهل نسبت به این باشد که اصلا مبی وجود دارد یا ندارد، یک، یا وجود دارد نمیدانیم در دست مشتری واقع خواهد شد یا خیر، و یا اینکه میدونیم هم در دست مشتری واقع میشه ولی صفات مبی را نمیدانیم به لحاظ کمی و به لحاظ کیفی. تمام اینا رو شامل میشه. طبق عبارت ایشون باید پس بنابراین نه نبی و انبی الغرر، اگر بپرسن بنابر مبنای شیخ این روایت رو چطور تفسیر بکنیم، بگیم آقا این روایت یعنی این که پیغمبر از بیع مجهول نهی کرده است. چه جهالت نسبت به اصل وجود مبی باشد؟ غرر. چه نسبت به حصول فی ید المشتری باشد؟ غرر. چه نسبت به صفات المبی باشد کمن و کیفن؟ غرر. ولیکن مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه می فرماید البته بله، جهل و خطر شامل همه این موارد سگانه ای که شما میگید میشود، ولیکن سیاق دلالت دارد بر یک نوع جهل و خطر. کدام نوع؟ میفرماید از حیث جهل به صفات مبی و مقدار مبی. اگر صفات مبی را ندانیم یا مقدار مبی را ندانیم، این نهی می شود در واقع مصداق این جهل، می شود مصداق قرار هر چیزی مصداق. البته بله، اطلاق جهل شامل همه اینها میشه، ولی بعد از آنی که با دقت ما میام نگاه میکنیم میبینیم نه، هر جهل و هر خطری مد نظر نیست. کدام جهل و خطر مد نظر است؟ اون جهل و خطری که نسبت به چه باشد؟ به صفات مبی و مقدار مبی. این باعث قراری شدن میشه. پس بنابر مبنای صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه نه النبی و انبی الغرر رو چجور باید معنا کنیم؟ میفرماید نه النبی و انبی الغرر یعنی پیغمبر نهی کرده از اون بیعی که خطری باشد. خطر نسبت به چی؟ بفرمایید نسبت به صفات مبی و مقدار مبی، مطلق نه. خب آقا اگر مشتری شک دارد که مبی وجود داره یا نداره، این چی؟ نه، این دیگه قرار نیست، شامل این نمیشه. آقا مشتری نمیداند مبی در دست او واقع خواهد شد یا نخواهد شد. این چی؟ اینا هیچ کدوم قرار نیست. قرار چیه؟ قرار یک چیزه، قرار الجهل به صفات المبی و مقدار المبی. این رو ما بهش میگیم قرار، بقیه موارد رو قرار نمیگیم. خب آخه جناب صاحب جواهر، وجه شما چیه که دارید مقید در همین مورد میکنید سایر موارد رو؟ یا آخه اگر بخوایم مثل شما اینطوری به این گستردگی ما قرار رو معنا بکنیم، تالی فاسد داره. شما تالی فاسدش هم میپذیریم، لوازمش رو هم میپذیریم. این چیه لوازمش؟ یا سوال، بیع غائب شرعن صحیح هست یا صحیح نیست؟ قائب چیه؟ مبی گاهی مواقع حاضره. همین الان مبی رو گذاشتن اینجا، میگه آقا این کتاب چقدر قیمتش؟ این کتاب 100 درهم که خب از شما خریدم. این رو بهش میگن بیع حاضر. نه، گاهی مواقع کالا قائبه، میگه آقا فلان کالا رو داریم؟ میگه بله تو انبار دارم برات میارم. میگه خب وجهش رو شما بپرداز، فردا انشالله برات از تو انبار میارم. آقا فلان کالا رو داری؟ آره خریداری کردم. کجاست؟ تو انبار. نه رو کشتیه، داره رو آب داره میاد. مثلا خریداری کردم تو کشتی و حالا مثلا تو آسمان و تو هواپیماست داره میاد، هنوز بار به دستم نرسیده، 10 روز دیگه بار به دستم رسید به تحویل میدم. خب آقا شما بفرمید این معاملات صحیحه یا نه؟ همه میگن بله، لازم نیست حتما مبی حاضر فی مجلس العقد باشد، مبی غائب هم که باشد اشکالی نداره. خب مرحوم صاحب جواهر میفرماید آقا بار رو دریا اومد و دریا طوفانی شد، اومد و غرق شد، اومد و دزدان دریایی آمدن کالا رو بردن. خب بالاخره معلوم نیست که واقعا بتونه این کالا رو تحویل بده یا این کالا رو تحویل نده. اگر بر مبنای شما جناب شیخ بخوام مشی بکنی، باید بگیم معاملات باطله. چرا معامله باطله؟ چون خطریه. کالا توی کشتی توی دریا معلوم نیست به دست ما برسه. در واقع جهل داریم که آیا فی ید المشتری حاصل می شود یا فی ید المشتری حاصل به دست مشتری میرسه یا نه. اومد و هواپیما سقوط کرد، حال کالا شما هم بالاخره داخل اون هواپیماست دیگه، نابود میشه و از بین میره. پس باید بگیم همه این بیع ها باطله، همه این بیع ها قراریه. و حال اون که نه، فقهای ما چنین فتوایی ندادن. یک. دو، یه مثال دیگه براتون بزنیم. بیع الزرع و بیع الثمار صحیح هست یا صحیح نیست؟ بیع الزرع و بیع الثمار چه در لغت خوندیم دیگه؟ گاه مواقع زراعت رو همون طوری میفروشن، روی ارزم به حضورتون زمین هنوز چیده نشده، گندم ارزم به حضورتون تازه حالا سبز کرده، یه مختصر خوشه ای داده ولی هنوز تبدیل به گندم نشده، حالا سبز، هنوز خوشه ها هنوز سبز. بعضی ها میان پیش خرید میکنن دیگه، معاملات سلف. تو برنج هم همینه، الان ارزم به حضورتون این معاملات یه شرایطی داره، باید حداقل سنبله محقق شده باشه، اون خوشه محقق شده باشه. برنج هم همینه، گندم هم همینه. یا بیع الثمار، میوه هنوز کال نارسه یا خرماست، هنوز ارزم به حضورتون نارسه، تازه حالا یه ارزم به حضورتون چیزی در اومده، یه مختصر میاد میگه آقا کل خرماهای باغ شما رو خریداری کردم به فلان مقدار. بسیار کی؟ الان پولش رو میده، 6 ماه بعد چیکار میکنه؟ یا 5 ماه بعد یا 3 ماه بعد میوه یا زر رو تحویل میگیره. سوال، کی میتونه تضمین بده که تا 3 ماه 4 ماه دیگه آفت ارضی و سماوی به این زراعت نمیخوره و آقای زارع میتونه زراعت رو صحیح و سالم تحویل مشتری بده؟ هیچ تضمینی در کار نیست. اومد و آفت زد، چه میدونم انواع و اقسام آفات، ملخ هست، آفتهای دیگه هست، اینها شاید بیاد و عرضم به حضورتون که این زراعت و این میوه ها رو همه رو چکار کنه؟ آقا نابود میکنه، اونا همش نابود میشه و از بین میره. پس بنابراین مرحوم صاحب جواهر میفرماید آقا این معاملات به نظر شما صحیح یا نه؟ بله صحیحه، یالا. ولیکن میفرماید که اینها همه به لحاظ حصولهی فی ید المشتری خطریست. اینا همه چی آقا؟ جهل داریم که در دست مشتری واقع میشود یا واقع نمیشود. اگر بخوام دایره قرار رو اینجور گسترده بکنیم که شما کردید جناب شیخ، باید بگیم تمام این معاملات قراری است و باطل، و حالون که به اجماع فقهای ما این معاملات معاملات صحیحی است. خب بعد میفرماید که عرضم به حضورتون آقا خلاصه شما الان بیا بدون دغدغه معامله رو انجام بده. خیلی هم این نگران نباش که بایه قدرت بر تسلیم دارد یا بایه قدرت بر تسلیم ندارد، یا حالا دو حال خارج نی دیگه، یا قدرت بر تسلیم داره که تحویلتون میده، یا قدرت بر تسلیم ندارش، ما خیار داری میری با خیار معامله رو فسخ میکنی و ضرر هم نمیکنی. چیزی از جیبتون نرفته، هی شما اومدی سختش کردی، میگه آقا قدرت بر تسلیم هینل عقد شرط است و بیعت حتما. نه اینطوری هم نیست، و روایت نه النبی و ان بیع الغرر هم شامل بفرمایید این موارد نیست. پس خوب توجه بفرمایید آقا، غرر از نگاه مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه خطر هست، جهل هست، ولی کدام مصداق خطر و جهل؟ یک مصداق، الجهل به صفات المبیع و مقداره. این رو میفرماید از نظر ما باطله، باید مقدار مبی و صفات مبی هینالبی روشن باشه، غیر از این از نظر صاحب جواهر غرر نیست. مرحوم شیخ میفرماید که آقا این حرف و این مبنا از نظر ما پذیرفته شده نیست. چطور؟ ایشون میفرماید که چطور میشه اگر ما جهل به صفات مبی و مقدار مبی داشته باشیم معامله باطل باشه، ولی اگر جهل به اصل وجود مبی داشته باشیم معامله باطل نشه؟ در جایی که اصل وجود مبی مسلم است، مقدارشو نمیدونیم، کیفیتشو نمیدونیم، گندم مسلم هست، تو نمیدونیم گندم درجه یکه یا گندم درجه دوه، اینجا شما میگید معامله غرریه، ولی اونجایی که نمیدونیم اصلا گندمی وجود داره یا بایه داره گزافه معامله میکنه، علی اینجا میگید غرری نیست. اتفاقا اگر جهل به صفات مبیع و جهل به مقدار موجب غرر شود، جهل به اصل وجود مبی به طریق اولا موجب غرر می شود. مگه میشه جهل به صفات موجب غرر بشه ولی جهل به اصل وجود موجب غرر؟ به طریق اولا باید عرضم به حضورتون که غرری بشه. یک. دو، جناب صاحب جواهر تمام لغویین اینقدر این مسئله دیگه آشکار و هویداست، حتی لغویین هم فهمیدن، با اینکه لغویین که فقیه نبودن، شاید بعضی هاشون بودن بعضی هاشون هم نبودن، خود لغویین که دیروز عباراتشون رو خوندیم هر جا خواستن در راه ماده قرر که خواستن معنا بکنن، روایت نه النبی یا انبی القرر رو هم آوردن، و اگر خاطرتون باشه هر چی خواستن مثال بزنن تو بیع قرری چی رو مثال زدن؟ بی اصمک فلما و تیرا فل هوا. یعنی جهل نسبت به چی آقا؟ بفرمایید نسبت به وجود و نسبت به حصول فی ید المشتری. کسی نیومده بگه آقا طیر در آسمان رو از این جهت که صفاتش معلوم نیست نمیشه بفروشی مثلا. همه یه لغویین این مثال رو زدن. فقهای ما هم از قدما بگه تا متأخرین همه همین مثال رو زدن، گفتن بیع و طیر فی السما و سمک و فی الماء غرری و باطل است. شما چطور دارین مقید میکنی؟ میگی نه آقا، قرار فقط و فقط یک مصداق دارد، اون هم جهل و خطر. کجا؟ به صفات المبیع است، شامل سایر موارد جهل نمی شود. نه، مرحوم شیخ می فرماید هازا تقییدون بلا مقید، داری قید میزنی و حالون که وجهی برای قید دادن وجود نداره، شما داری منحصرش میکنی در حالی که وجهی برای انحصار وجود ندارد. خب این تا به اینجا. از اون طرف علمای ما عرضم به حضورتون ادعای اجماع کردن. شما برید نگاه بکنید چه شیعه چه سنی، همه آقایون گفتن یکی از شرایط صحت بیع القدرت علی التسلیم است. هر جا هم خواستن استدلال کنن برای شرط القدرت علی التسلیم گفتن لنبوی نه النبی عن بیع الخرر. پس معلومه همه ی آقا حتی اهل سنت هم فهمشون به این مسئله رسیده. یعنی این از مسلمات است که قرار یکی از مصادیق بارز و جلی او عبارت است از چی آقا؟ عدم القدره علی التسلیم. اگر ندانیم با یه قدرت بر تسلیم دارد یا ندارد، این معامله چی آقا؟ قراریه. خب علمای ما، حالا عبارتی است عرضم به حضورتون از مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه میخونیم در متن، علی ای تقدیرن میفرماید تمام اصحاب اتفاق نظر دارن بر این که آقا القدره علی التسلیم شرط است. دلیلش هم چیه؟ روایت نبوی نه النبی و عن بیع الغرر. ما نمیتونیم نه النبی و عن بیع الغرر بگیم آقا غرر منحصر در یک مصداق است و اون هم جهل به صفات مبی و مقدار مبی. نه، سواء تعلق الجهل به اصل وجوده یک، ام به حصوله فی ید المشتری دو، ام به صفاته کمن و کیفن کمن که مرحوم صاحب جواهر میپذیرد. تمام این موارد رو ما غرر میگوییم، غرر منحصر در مورد سوم نیست و این فرمایش صاحب جواهر برای ما پذیرفته شده نیست. مردم شیخ میفرماید خلاصه کلام این که آقا این فرمایش صاحب جواهر نه به لحاظ لغوی و نه به لحاظ عرفی قابل پذیرش نیست. لا یساعدها اللغه ولا العرف، لغت و عرف هیچ کدام مساعد با این نیست. بفرمایید فهم علما هم با این مساعد نیست. اونی که علما از روایت فهمیدن میگه دایره غرر وسیعه. خب حالا عبارت رو بخون. و ربما یقال ان المنساق من الغرر المنهی عنه، چه بسا اینطور گفته شده ان المنساق، اون چیزی که بعد از دقت نظر از سیاق روایت میفهمیم، از سیاق غرر میفهمیم، المنهی عن کدام غرر؟ قراری که مورد نهی واقع شده از در روایت نه النبی و عن بیع الغرر، الخطر خطره. خب مرحوم شیخ هم همینو فرمودن، عرض کردیم خطر به چه معنا؟ فارسی مثلا بهش میگیم ریسک یا همون جهلی که خلاصه آخر عاقبت کار خیلی معلوم نیست. منتها صاحب جواهر میفرماد هر خطری نیست، من حیث الجهل به صفات المبی و مقداره، از حیث جهل به صفات مبی و مقدار مبی اگر اینطور باشه عرض به خدمتتون میشود غرر، اینطور نباشه غرر محسوب نمیشه. لا مطلق الخطر الشامل تسلیمهی و عدمه، مطلق خطر رو بهش قرار نمیگن که شامل تسلیم و عدم تسلیم هم میشه، که نمیدانیم آیا با یه قدرت بر تسلیم دارد یا قدرت بر تسلیم ندارد. خطر به نسبت تسلیم، ریسک به نسبت تسلیم، نمیدونیم میتونه به دست ما برسونه یا نمیتونه به دست ما برسونه. خب آخه چرا این حرف شما میزنید جناب صاحب جواهر؟ به چه دلیل شما میگید قرار خطرون من حیث الجهل به صفات المبی و مقداری فقط؟ میفرماد آخه دلیل داریم. دلیل چیه؟ میفرماد ضرورت حصولهی فی بیع کل غالب. اگر ما بخوایم بگیم جهل به حصول مبی هم قرار است، در تمام بیع غایب ها قرار وجود داره. گاه مواقع مبی حاضره، همین الان اونجا گذاشته، یا 100 تا از این کتاب داری به من بدی؟ بله. کو اینا 100 تا شو چیده تا سخت رفته، خب مبی حاضره همین الان میتونه تحویلتون. گاهی وقتا مبی غایبه، آقا از این کالا داری به من بدی؟ بله تو انبار، حالا چند روز دیگه بهت میدم. یا برو بالاتر، گاهی وقتا میگه آقا از این کالا داری به من بدی؟ میگه آره اتفاقا یک بار خرید کردم ولی رو دریاست، داخل کشتیه، داره میاد. از کجا معلوم بتونه به شما تحویل بده؟ اومد و کشتی غرق شد، اومد و دزدان و دریایی اومدن و کشتی رو غارت کردن. خصوصا اذا کان فی بحر و نحوه، علل خصوص اگر کالا در دریا باشه هنوز به دست اومده، از بین رفت و غرق شد. و نحو بحر، گاهی وقتا عرضم به حضورتون قافله های زمینی می آورد. خب قافله های زمینی هم بالاخره مخاطراتی داشت. گاهی وقتا ممکنه کالا با وسایل نقلیه هوایی بیاد، او هم مخاطراتی داره. اومد و عرضم به حضورتون که سقوط کرد هواپیما، کالا هواپیما میره. از کجا معلوم بتونه تحویل بده؟ اگه مثل شما بخوایم به مسئله نگاه کنیم، پس باید بگیم آقا فقط و فقط بیع مبیع حاضر صحیح است و مبیع غایب باشد معاملش باطله، چون قراریه. بفهم حساب جواهر. بل هو اوضح شیء فی بیع الثمار و زرع و نحوه. یه مثال دیگه هم داریم، بیع الثمار و بیع الزرع هم همینه. خب اشخاص میان پیش خرید میکنن توی باغ، الان میوه، حالا مثلا فرض بفرمایید درخت خرماست یا سایر میوه هاست، تازه حالا عرضم به حضورتون یه میوه خیلی کال کوچولویی داده، از اون موقع میان این سیبها رو عرضم به حضورتون پیش خرید میکنن. این تا بیاد بزرگ بشه، سیب حسابی بشه، قابل چیدن بشه، 3 ماه 4 ماه دیگه طول میکشه. تو این مدت ممکنه آفت بزنه، ممکنه از بین بره، ممکنه سرما بزنه، 1000 مشکل دیگه ممکنه براش به وجود بیاد. خب پس باید بگیم این معاملات هم باطله. چرا؟ للجهل به حصول حیفیت المشتری، چون نمیدونیم در دست مشتری واقع میشود یا خیلی. به یه زر هم همینه، گندم برنج میان پیش خرید میکنن، هنوز تازه حالا خوشه داده، سبز هنوز. همه آقایون گفتن این معاملات صحیحه، یا اگر بیایم بگیم جهل به حصول حیفیت المشتری قراره، باید بگیم این معاملات هم قراریه، باطله. و حالا که احدی از فقها نگفته، پس باید بیایم بگیم اینا قرار نیست و قرار یک مصداق دارن. کدوم مصداق؟ الجهل به صفات مبی و مقداره. هر جایی که ندونیم صفات مبی رو ندونیم، این باطله. والحاصل ان من الواضح عدم اللزوم المخاطره في مبيع مجهول الحال بالنسبه الى التسلم بعدمه. میفرماد خلاصه کلام این که واضح است مخاطره ای در وجود مبیع مجهول الحال بالنسبه الى التسلم بعدمه وجود ندارد. یه مبیعیه نمیدونیم میتونه با یه تسلیم کنه یا نمیتونه، مشتری میتونه تسلم کنه یا نمیتونه، مجهول الحال است به نسبه به چی؟ به تسلم و عدمه. آیا واقعا مشتری میتونه تحویل بگیره یا نمیتونه تحویل بگیره؟ یا آقا مخاطره ای نیست. آله چرا مخاطره نیست؟ حالا مشتری تحویل گرفت که اهلا و سهلا، نگرفت خیار داره، معامله رو فسخ میکنه، پولشو پس میگیره. چه اتفاقی افتاده؟ خبری نشده. خصوصا بعد جبرهی بالخیار لو توزر، اگر تسلم معذور شد این ضرر و خسارت جبران دارد. جبرانش با چی آقا؟ بفرمایید. جبرانش هم با خیاره، مشتری معامله رو فسخ کن. مرحوم شیخ میفرمد نه آقا، این حرف شما جناب صاحب جواهر قبول نیست، نمیتونیم بپذیریم. از نظر ما قرار دایرش گسترده است. جهل به وجود المبی، به حصول المبی، به صفات کم من و کیف، تمام اینا قراره. رفیه ان الخطر من حیث حصول المبی فی ید المشتری اعظم من الجهل به صفات مع العلم به حصوله. میفرماید آه، اگر ارزم به حضورتون که جهل به صفات مبی خطر باشد، قرار باشد، جهل به حصول مبی به طریق اولا قرار است. اونجایی که یقین دارم مبی به دستم میرسه ولی نمیدونم درجه یکه یا درجه دوه، اینجا مخاطرش بیشتره، ریسکش بیشتره، خطرش بیشتره. یا اونجایی که اصلا نمیدونم چیزی به دستم میرسه یا چیزی به دستم مسلم، اونجا حالا اینجا حداقل درجه دو به دستمون رسید، اونجا هیچی به دستمون نمیرسه. اعظم من الجهل به صفاتهی مع العلم به حصوله. حالا یه وقتی هست صفاتشو نمیدونیم، گندم درجه یکه، درجه دوه، درجه سه، ولی علم به حصول داریم، میدونیم قطعا به دستمون میرسه. خب اینجا خیلی مشکلی، خیلی مخاطره‌آمیز نیست، فرق میکنه با اونجایی که اصلا نمیدونیم این گندم به دست ما خواهد رسید یا نخواهد رسید. فلا وجل تقیید کلام اهل لغه، خصوصا بعد تمثیلهم بالمثالین المذکورین. جناب صاحب جواهر وجهی نداره شما کلام اهل لغت رو مقید میکنی. اهل لغت با تفسیری که داشتن، ما اونچه که از اهل لغت به دست آوردیم مطلق جهالت است. شما میای اطلاق رو مقید میکنی، میگی نه مطلق جهالت نیست، فقط و فقط یک جهل قرار است. کدام جهل قرار است؟ الجهل به صفات المبی. بعد تمثیل هم بالمثالین المذکورین، بعد از آنی که آقایون لغویین اتفاقا همین دوتا مثال رو زدن، بفرمایید آقا کدوم مثال ها رو زدن؟ بیع السمک فی البحر و بیع الطیر فی الهوا. خب اینا عرضم به حضورتون از چه بابی این مثال رو زدن؟ ممکنه بعضی از آقایون بگن بیع السمک فی البحر رو از این جهت گفتن باطله که معلوم نیست ماهی یک کیلوه، دو کیلوه، آب دیگه سه کیلوه، چاقه، لاغره. یا مثلا تیر در هوا معلوم نیست که مثلا عرضم به حضورتون به چه نحو، صفاتش مشخص نیست، شاید از این باب باشه، اینم میشه جهل به صفات. مرحوم شیخ میفرماید نخواه و احتمال و ارادت هم ذکر المثالین لجهالت صفات المبی للجهل به حصوله فیده یدفع و ملاحظت و اشتهار تمثیل به ما فی کلمات الفقها للعجز عن التسلیم. یا اگر کسی بیاد بگی که اون دوتا مثال هم که لغویین زدن چرا زدن؟ به خاطر جهل به صفات زدن. ماهی تو دریا صفاتش مشخص نیست، تیر فی الهوا صفاتش مشخص نیست، برمجرد نه از این باب نیست، اتفاقا از باب جهل به حصولهی فی ید المشتریه. به چه دلیل؟ به دلیل این که اگر کلمات فقها رو بذارید کنار کلمات لغویین، میبینید همه آقایون فقها تصریح کردن که این مثال مال چیه؟ للعجز عن التسلیم است. تیر در آسمان امکان تسلیم ندارد، پرنده که از قفس پرید رفت دیگه، رفت، معلوم نیست برگرده یا بر نگرده. لال الجهاله به صفات، این مثال رو به خاطر جهالت به صفات نزدن، اتفاقا مثال است للعجز عن التسلیم. بسیار یک، هذا مضافاً الى استدلال الفریقین من العام و الخاصه به نبوی المذکور على اعتبار القدرت على التسلیم. از اون طرف شما نگاه بکنید ببینید فهم علمای ما چی بوده، فقهای ما چطور مسئله رو فهمیدن. نه تنها فقهای ما، خاصه عامه هم وقتی روایت نبوی نه النبی و ان بیع الغرر رو مطرح کردن چی گفتن؟ گفتن آقا هذه الروایه تدل على القدره على التسلیم، این روایت دلالت بر قدرت بر تسلیم دارد. کما یظهر من الانتصار، مرحوم سید مرتضی در انتصار اینجور فرموده، حیث قال فی ما حکی عن، البته خب حالا مثلا مرحوم شیخ انتصار نداشته، معمولا مرحوم شیخ از مفتاح الکرامه نقل میکنه، مفتاح الکرامه مرحوم عاملی رضوان الله تعالی علیه، یک کتاب بسیار بسیار کامل و جامعیه. خب فقهای ما گاهی وقتا قدیما کتابم خیلی کمیاب بوده، نسخه خطی بوده دیگه، خیلی فراوان نبوده، چون تمام کتب رو نداشتن مفتاح الکرامه رو تهیه میکردن. مفتاح الکرامه تمام اقوال، یعنی اکثر اقوال و عبارات علما رو آورده. مفتاح الکرامه کتاب خیلی خوبیه، اگر کسی در کتاب خانش مفتاح الکرامه داشته باشه کعنه این که اقوال اکثر فقها را داره. مرحوم شیخ هم اکثر از مفتاح الکرامه نقل میکنه، لحاظا تعبیر میکنه ایشون به فیما حکیعنه، یعنی انتصار سید مرتضی رو که ندیدیم ولی حکایت شده از ایشان از طریق مفتاح الکرامه. خب سید مرتضی چی فرموده؟ ایشون فرموده و مما انفردت به الامامیه القول به جواز شراء العبد العابق مع الذمیمه ولا یشترى وحده الا اذا کان بحیث یقدر علیه المشتری. یه بحثی داریم که عبد عابق رو میتونیم خرید و فروش کنیم یا نه، برده‌ای که فرار کرده. اهل سنت میگن معامله عبد عابق باطله چون قدرت بر تسلیم نیست. فقط و فقط امامیه شیعه به جهت روایاتی که از اهل البیت علیهم السلام داریم میگیم در یک صورت بیع عبد عابق صحیحه. اون چیه؟ اون در صورتی است که ذمیمه هم باشه. مثلا میگه آقا برده من فرار کرده، این برده فرار کرده را به شما میفروشم به همراه این کتاب به 100 تومان. در روایات وارد شده اگر عبد عابق رو پیدا کرد که 50 تومانش میره در مقابل عبد، 50 تومانش هم میره در مقابل کتاب. اگر عبد عابق رو پیدا نکرد 100 تومان در مقابل کتاب. ثمن بلا مثمنن نمیشود به لحاظ ها درست. البته آقای توجه داشته باشید مال عبد عابقه، آخه عبد یه ویژگی هایی داره لازم هم یه آلا حتما وجود داشته باشه. گاهی وقتا اصلا عبدو میخرن برای کفاره، کفاره روزه به گردنش اومده بخواد عبدو بگیره آزادش کنه، حالا بگه عابق هم هست که هست، اعتقد و فی الله فی سبیل الله آزادش کردن. بله با عبد با سایر کالاهای تفاوت اینطوری هم داره، لازم در روایات ما آمده. سید مرتضی هم میفرمد مما انفردت به الامامیه، از اون چیزهایی که فقط و فقط امامیه بهش قائله، فروش عبد عابق بفرمایید مع ذمیمه است. خب ولی یشترى وحده، البته فروش عبد عابق به تنهایی جائز نیست، باید ذمیمه حتما کنارش باشه. الا اذا کان بحیث یقدر علیه المشتری، مگر اینکه عبد عابق به گونه ای باشد که مشتری قدرت بر او داره. مشتری یا تو خیالت راحت، من تخصصم در عبد عابقه، عرضم به حضورتون که با یک دستگاه های مثلا من دارم میرم جهتیاب مکانیاب، عرضم به حضورتون با یک جی پی از هایی این عقد عبد عابق رو پیدا میکنم میارم، خیالت راحت. اینجا میگه اینم اشکالی نداره، بدون ذمیمه میشه. و خالف باقی الفقها فی ذلک و ذهبوا الی انه لا یجوز بیع العابق علی کل حال. باقی فقها کدوم فقها ها؟ فقه های عامه. امامیه بیان اشکال نداره، ولی عامه گفتن نه، لا یجوز بیع الابغ علی کل حال، بیع ابغ اصلا و ابدا جایز نیست، چه زمینه باشد چه زمینه باشد، خلاصه الا انقال. و یعب المخالفون فی منع بیعهی علی انه بیع غرر. مخالفین ما از علمای عامه استدلالشون چیه؟ تعویل، تعویل با عین، یعنی تکیه گاه با پشتوانه شون چیه؟ روایت نهل نبی یا انبیل غرر است. گفتن آقا عبد عابق قدرت بر تسلیم نیست، پس بنابراین بیعش بفرمه چی آقا؟ باطله. و ان نبینا صلی الله علیه و آله نها عن بیع الغرر الا ان قال. تا به اینجا جمله بود و هذا لیس بصحیح. سید مرتضی میفرماید که بله، ما هم نه نبی و عن بیع الغرر را قبول داریم، منتها در مورد عبد عابق صدق نمی کنه. لان هذا البیع یخرجه ان یکون غررا لانضمام غیره الی. مادامی که زمیمه نیاد قراریه، معلوم نیست عبد عابق پیدا بشه یا پیدا نشه. وقتی زمیمه آمد، برده عابق رو به همراه این کتاب فروختن به 100 درهم، اینجا اگه پیدا شد شد، نشد 100 درهم در مقابل چیه؟ در مقابل کتاب. مرحوم سید مرتضی میفرماید این زمیمه بی را از غرری بودن خارج میکند، در پاسخ علمای عامه که میگن که آقا معاملش باطله. خب انتها فرمایش سید مرتضی. جناب شیخ شما میخواد چی استدلال کنید از این فرمایش؟ مرحوم شیخ میفرماید و هو صریح فی استدلال جمیع العامه به نبوی علی اشتراط القدرت علی التسلیم. یه چیزی ازش فهمیدیم، تمام علمای عامه طرن و کلن قائل به این هستن که اگر قدرت بر تسلیم نباشد معامله چی آقا؟ بفرمایید غرریه. خب جناب صاحب جواهر یک. دو، و ظاهر اتفاق و اصحابنا ایزن علال استدلال له. از اون طرف هم اصحاب ما نه فقط عامه، اصحاب ما یعنی علمای امامیه و مذهب حقی تشیع هم اتفاق نظر دارن. علال استدلال بهی لهو، اومدن به روایت نبوی تسلیم کردن، استدلال کردن برای چی؟ بفرمایید برای القدرت و علی التسلیم. گفتن اگر نباشد قدرت بر تسلیم نیست، کما یظهر للمتتبع و سیجی فی عبارت شهید التصریح به، ان شاء الله خواهد آمد. و کیف کان فدعو المذکوره مما لا یساعده اللغه ولا العرف ولا کلمات و اهل شر. مبنای مرحوم صاحب جواهر و ادعای ایشون نه با اهل لغت مساعدت دارد، نه با اهل عرف مساعدت دارد و نه با کلمات اهل شهر، چه شیعه چه سنی با کلمات ایشان مطابق نیست. بفرمایید آقا پس بنابراین تحصل من اول البحث الهنا قرر دایرش گسترده است، منحصر به جهل در صفات المبی نیست. اصل حصول مبی و اصل وجود مبی هم مجهول باشد قرر است و شامل اینا همه می شود. صلی الله علی محمد و آله.